اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
با عرض سلام و وقت بخیر دوستای عزیز شنونده، خوش آمدین به برنامه خبری این ساعت که به میزبانی من سحر عظیمی و همکارم لیلا مو عظیمی برای شما تقدیم میشم. نخست توجه شما را جلب میکنم با مشروع اخبار افغانستان منطقه و جهان از همکارم لیلا مو عظیمی.
با عرض سلام دوباره، لیلا مو حبیب عظیمی هستم با مشروع خبرهای این ساعت. گزارشگر ویژه شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد به حمله مسلحانه بر یک زیارتگاه در ولسوالی نهرین ولایت بغلان واکنش نشان داده و از تهدیدات جدی علیه اقلیت‌های مذهبی در افغانستان ابراز نگرانی کرده است. ریچارد بنت در پیام در شبکه ایکس حمله افراد مسلح در بغلان را که در آن 11 غیر نظامی کشته شدند هولناک خوانده و با بستگان قربانیان ابراز غم شریکی کرده است. منابع محلی در ولایت بغلان گفتند که افراد مسلح ناشناس جمعه شب وارد یک زیارتگاه در مرکز این ولسوالی شده و کم از کم 11 تن را با ضربه گلوله کشتند. ریچارد بنت افزود که اقلیت‌های مذهبی همچنان در معرض تهدید جدی قرار دارند و همه مردم افغانستان حق دارند تا در آرامش و صلح عبادت کنند. گزارشگر ویژه شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد بر لزوم اقدامات جدی غرض جلوگیری از چنین حملات در آینده تاکید کرده و اضافه نموده است که به حفاظت و عدالت بیشتر نیاز است. مقام‌های طالبان وارد شدن تلفات بر پیروان اهل تصوف در این زیارتگاه را تایید کرده‌اند. تا کنون هیچ فرد یا گروه مسئولیت این حمله را به عهده نگرفته است. اداره ایالات متحده برای انکشاف بین المللی از ادامه کمک‌هایش در بخش صحی در افغانستان خبر داده و گفته است که برای ترویج ولادت‌های مسئول مادران به شفاخانه‌های 14 ولایت این کشور کمک کرده است. در پیام این اداره که ناوقت روز جمعه 22 ماه نوامبر در شبکه اجتماعی ایکس نگاشته است، این کمک‌ها از طریق یکی از مؤسسات صحی برای 15 شفاخانه در 14 ولایت این کشور فراهم شده است. با گفته اداره ایالات متحده آمریکا برای انکشاف بین المللی، در حال حاضر صدها مادر از این کمک ها مستفید شده و به تلاش های خود برای بهبود سکتور صحی این کشور تلاش خواهند کرد. اداره ایالات متحده برای انکشاف بین المللی علاوه کرده است که این کمک ها روش های ایمنی را افزایش بخشیده و سطح آمادگی های مراکز صحی در بخش های این کشور به ویژه در نقاط دور دست را بهتر می سازد. این اداره همچنان از گشایش دومین زایشگاه تحت رهبری قابله های افغان و با پشتیبانی مالی آنان در کابل خبر داد. شما شنونده رادیو آشنا هستید. ادامه خبرهای منطقه و جهان. مقامات وزیرستان جنوبی پاکستان اعلام کردند که هنگام رفت و آمد سربازان در برخی از ساحات این منطقه به تاریخ 23 ماه نوامبر قیود برگشت و گذار وضع می شود. در دو اعلامیه جداگانه که جمعه 22 نوامبر به نشر رسید گفته شده است که در ساحه لدا در وزیرستان جنوبی از 6 صبح تا 8 شب، به همین ترتیب در ساحه شکی وزیرستان جنوبی از 6 صبح تا 2 بعد از ظهر به روز شنبه قیود بر رفت و آمد وضع شده است. مقامات محلی مردم گفتند که بازارها را ببندند و سفر کردن خودداری کنند. این منع رفت و آمد پس از آن وضع شد که ناامنی ها در مناطق قبایلی و جنوبی خیبر پختونخوا افزایش یافته است. با گفته مرکز مستقل تحقیقات و مطالعات امنیتی مستقر در اسلام آباد، خشونت ها تنها در 20 روز اول ماه نوامبر جان 55 پرسنل امنیتی این کشور را گرفته است. ادامه تفصیل خبرهای جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا. حکومت لبنان دیروز شنبه 23 ماه نوامبر گفت حملات هوایی اسرائیل در قلب بیروت ساختمان مسکونی 8 طبقه‌ای را ویران کرد که در نتیجه آن کم از کم 15 تن کشته شدند. این حمله یک روز پس از آن صورت می‌گیرد که اسرائیل پس از آن روستاهای را در جنوب لبنان آماج حملات قرار داد که نظامیان آن به مردم محل دستور دادند تا ساحه را تخلیه کنند. اسرائیل تاکنون در مورد حمله بر مرکز بیروت پایتخت لبنان تبصره نکرده است. متحد ایران که در بیش از یک سال گذشته با اسرائیل درگیر بوده است نیز در این مورد چیز بیان نکرده است. عملیات امداد و نجات صبح شنبه به وقت محل ادامه داشت. وزارت صحت لبنان گفته است که در این حمله در کنار 11 کشته 63 تن دیگر زخم برداشتند. این وزارت همچنین گفته است که اعضای بدن قربانیان در ساحه باقی مانده است که باید شناسایی شوند. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه جمعه 22 نوامبر گفت که میزایل های هایپرسونیک آزمایشی بیشتری را در جنگ علیه اوکراین استعمال خواهد کرد. در یک هشدار شدید به غرب، پوتین در یک سخنرانی تلویزیونی گفت حمله با میزایل میانبرد اوشینک در انتقام استفاده کیف از میزایل های دوربرد آمریکایی و بریتانیایی است که قادر به هدف قرار دادن خاک روسیه است. رئیس جمهور روسیه گفت سیستم های دفاعی هوایی غرب در توقف میزایل جدید ناتوان خواهند بود. پوتین پنجشنبه تایید کرد که روسیه یک میزایل مافوق صوت دارای برد میانه را بر تأسیسات نظامی اوکراین پرتاب کرده است. سوبرینا سنگ، معاون سخنگوی وزارت دفاع ایالات متحده، گفته است که این میزایل بر اساس مدل میزایل بالستیک قاره‌پیمای RS-26 روبژ روسی ساخته شده است. وی اضافه کرد که قبل از پرتاب این میزایل از طریق چینل های کاهش خطر هسته‌ای به ایالات متحده اطلاع رسانی شده بود. پوتین در حال از حملات بیشتر با میزایل های هایپرسونیک خبر می‌دهد که ناتو و اوکراین قرار است سه‌شنبه مذاکرات اضطراری را در مورد استعمال این نوع میزایل ها برگزار کنند. لوید آستن، وزیر دفاع ایالات متحده آمریکا، دیروز شنبه 23 ماه نوامبر گفت ایالات متحده انتظار دارد که هزاران سرباز کوریای شمالی که به روسیه اعزام شده اند به زودی وارد جنگ با اوکراین شوند. وزیر دفاع آمریکا گفت گمان می‌رود حدود 10,000 سرباز کوریای شمالی در منطقه مرزی کورسک روسیه مستقر شده باشند، جایی که آنها در تشکیلات نیروهای روسی ادغام شده اند. آستن در جریان یک توقف در فیجی به خبرنگاران گفت بر اساس آنچه که آنها در مورد آموزش دیدند و شیوهی که آنها در تشکیلات روسی ادغام شده اند، من کاملا انتظار دارم که آنها را به زودی در جنگ دخیل بینیم. او گفت تاکنون گزارش های معتبری را که نشان دهد نیروهای کوریای شمالی فعالانه در جنگ دخیل هستند ندیده است. ایالات متحده و کوریای جنوبی کوریای شمالی مجهز با تسلیحات هسته‌ای را متهم کردند که آن کشور بیش از 10,000 نیرو را با کمک روسیه در جنگ اوکراین اعزام کرده است. ایالات متحده آمریکا 22 فوریه اعلام کرد که واردات 10 شرکت دیگر مستقر در چین از تجارت فلزات گرفته تا صنایع غذایی را به خاطر نگرانی‌ها از کار اجباری اقلیت مسلمان اویغور منع می‌کند. با گفته مقامات تقریبا نام 30 شرکت دیگر در فهرست قانون جلوگیری از کار اجباری اویغورها درج شده است. بر اساس این قانون کالای ساخته شده توسط این شرکت به گونه کامل یا قسمی از ورود به ایالات متحده محدود خواهد شد. پیش از این نیز ایالات متحده به دلیل نگرانی از کار اجباری اویغورها واردات کالاهای برخی از شرکت‌های چینی را منع کرده بود. وزارت امنیت داخلی ایالات متحده گفته است که با اضافه شدن شرکت‌های جدید، شمار مجموعی فهرست این شرکت‌ها به 107 رسیده است. این محدودیت‌ها سر از تاریخ 25 ماه نوامبر نافذ می‌شوند. پایان مشروع خبرهای افغانستان جهان از امواج رادیو آشنا صدای آمریکا.
دونالد ترامپ، رئیس جمهور منتخب ایالات متحده آمریکا، روز جمعه با مارک روت، منشی عمومی ناتو، ملاقات کرد. دیدار میان هر دو رهبر در حال صورت گرفت که با پیروزی مجدد دونالد ترامپ در انتخابات اعضای ناتو برای روابط متلاطم احتمالی با واشنگتن آمادگی می‌گیرد. دونالد ترامپ در دوره اول کاری خود در قصر سفید اهمیت ناتو را مورد سوال قرار داده بود. از اعضای این سازمان به خاطر نپرداختن هزینه دفاعی کافی مکرراً انتقاد کرد. برگردان گزارش هنری رچول را از سعید عزیز الرحمن بشنوید.
مقام های امریکایی روز پنجشنبه در مراسم گشایش یک قرارگاه میزایل های بالاستیک امریکایی در پولند شرکت کردند. گشایش این قرارگاه از سال 2008 و این سو پلان گذاری شده بود و وارسا از تعهد رؤسای جمهور ایالات متحده ستایش کرد.
ایالات متحده در حقیقت به معنی بسیار ملموسان ضامن امنیت جمهوری پولند و همه ائتلاف اتلانتیک شمالی می باشد.
کلمات دلگرم کننده برای واشنگتن، ولی در واقع نگرانی های در مورد تعهد دونالد ترامپ رئیس جمهور آینده ایالات متحده در قبال امنیت اروپا وجود دارد. دونالد ترامپ در سال 2017 ناتو را یک سازمان از کار افتاده و منسوخ خوانده بود و مکرراً از اعضای ناتو انتقاد می‌کرد.
از جمع 28 عضو، 23 آن هنوز هم آن هزینه ای را که باید پرداخت می‌کردند نمی‌پردازند. هزینه ای که برای دفاع خودشان باید بپردازند. این کار برای مردم و مالیه دهندگان ایالات متحده منصفانه نیست.
در نشست سال 2018 ناتو، اعضای این سازمان گفتند دونالد ترامپ هشدار داده است که اگر اعضای اروپایی ناتو در افزایش مصارف نظامی کوتاه بیایند، ایالات متحده را از این سازمان بیرون می‌کند. و ترامپ در این راستا ادعای موفقیت کرد.
همه موافقه کردند تا تعهد میزان هزینه خود را به گونه قابل ملاحظه افزایش بدهند. آنان این تعهد را تا سطح افزایش خواهند داد که قبلا هیچگاه فکر آن را نکرده بودند.
دونالد ترامپ در جریان مبارزات انتخاباتی امسال ناتو را بیشتر تکان داد.
رئیس جمهوری یکی از کشورهای بزرگ برایم گفت که اگر پول ندن و از جانب روسیه مورد حمله قرار گیرند، آیا از آنان محافظت خواهم کرد؟ من گفتم اگر پول ندهید شما متخلف هستید. برایم گفت بله، فرض کنیم چنین اتفاق رخ دهد. گفتم نه، از شما محافظت نخواهم کرد و در واقع آنان را تشویق خواهم کرد تا هر آن چیزی که می خواهند انجام دهند. شما باید پول بدهید، باید مصارفتان را تادیه کنید.
فابریس پوتیر، رئیس سابق پلانگذاری ناتو، میگوید با رویکار آمدن دونالد ترامپ اعضای ناتو ممکن با فشار مجدد روبرو شوند.
مطمئن نیستم که در مورد موجودیت یک تهدید برای ناتو به مانند سال 2018 صحبت کنیم، ولی ترامپ ممکن نه تنها بر هدف 2% هزینه تاکید بیشتر خواهد کرد، بلکه احتمالاً در نشست ماه جون در لوحه برای هزینه 2.5 یا 3% زمینه سازی کند.
این مقام سابق سازمان ناتو می‌افزاید که با در نظر داشت تهاجم روسیه بر اوکراین، چون این کار ممکن مورد استقبال بسیاری از کشورهای اروپا قرار گیرد. از سوی هم، دونالد ترامپ روز جمعه با مارک روتا، منشی عمومی ناتو در فلوریدا ملاقات کرد که به گفته سخنگوی سازمان ناتو، هر دو پیرامون موضوعات امنیتی جهان که ناتو با آن روبروست بحث کردند. دونالد ترامپ روز چهارشنبه ماتیو ویتکر را به عنوان نماینده آینده ایالات متحده در ناتو معرفی کرد. ترامپ در یک اعلامیه گفته است که ماتیو ویتکر روابط را با متحدین ناتوی واشنگتن تقویت خواهد بخشید و امریکا را در اولویت قرار خواهد داد. برای احراز کرسی نمایندگی در ناتو، ماتیو ویتکر باید مورد تایید مجلس صنایع ایالات متحده قرار گیرد.
صدای شما، صدا و نظریات شما در مورد مسائل سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و صحی از ساعت 10 تا 2:30 شب در برنامه مشترک دری و پشتوی رادیو آشنا صدای امریکا.
انتخاب دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب ایالات متحده برای پست وزارت خارجه، مارکو روبیو سناتور جمهوری خواه از ایالت فلوریدا است که از سال 2011 در مجلس سنا بوده و در کمیته های روابط خارجی و استخبارات کار می کند. گزارش استفرمن را از من سحر عظیمی بشنوید. مارکو روبیو 53 ساله پسر یک تن از مهاجرین کوبایی طبقه کارگر است. اگر او توسط همکارانش در سنا تایید شود، اولین وزیر خارجه لاتین تبار در تاریخ ایالات متحده خواهد بود. روبیو موضعی سختی در قبال رژیم های استبدادی در کوبا، نیکاراگوا و ونزوئلا و همچنین چین از خود نشان داده است.
اگر می خواهید او را می توانید شاهین بنامید و این موضوع واقعا با تعداد از مشکلات پیرامون وی مرتبط است. قطعاً چین نیز در میان آنهاست.
روبیو گفته است که چین با ایران، کره شمالی و روسیه علیه ایالات متحده شریک است. پس از تهاجم گسترده روسیه با اوکراین در سال 2022، روبیو از حامیان جدی کیف بود. اخیراً او خواستار مذاکره برای پایان دادن به درگیری در آنجا شده و در ماه اپریل خلاف بسته کمک نظامی 95 میلیارد دلاری رای داد.
معتقدم هدف ما در مورد اوکراین این است که به اوکراین کمک کنیم به گونه ای که ما را خسته نکند، به گونه ای که به اتحادهای ما در سراسر جهان آسیب نرساند.
اوهالن می گوید که انتظار می رود سناتورهایی که بعد تایید روبیو رای می دهند عقاید او در مورد سیاست ایالات متحده در قبال این کشور را بررسی کنند.
مطمئناً اگر ما بخواهیم اوکراین را رها کنیم، با اینکه صحبتم به این معنا نیست که روبیو موافق به این کار است. ما فرضاً اگر بخواهیم شاهد شکست اوکراین باشیم، بسیاری از متحدان امریکا در سراسر جهان تعجب خواهند کرد و با خود فکر میکنند آیا ما به تعهد خود پابندیم و آیا ما از آنها حمایت میکنیم؟
روبیو 8 سال پیش یکی از رقبای دونالد ترامپ در انتخابات مقدماتی رئیس جمهوری از طرف جمهوری خواهان بود. با عنوان وزیر امور خارجه و دیپلمات کلیدی خواهد بود که سیاست خارجی ترامپ که شامل شعار اولویت امریکاست را اجرا می کند.
انتظارات هرچی که باشد باید واقع بین باشیم. ایالات متحده منافع خود را بر منافع سایر نقاط جهان در اولویت قرار خواهد داد.
وقتی صحبت از شرق میانه به میان می آید، روبیو همسو با موضع ترامپ حامی قوی اسرائیل بوده است. روبیو به عنوان یک سناتور از اسرائیل خواسته است تا حماس را در غزه ریشه‌کن کند و با آتش بس هایی که به گفته او به سازمان های تروریستی تعیین شده توسط ایالات متحده اجازه می دهد تا دوباره سازماندهی شود مخالف است.
رادیو آشنا صدای امریکا، منبع موثق خبرها و گزارش های جهان و افغانستان.
در اثر حمله هوایی اسرائیل به مرکز و جنوب شهر بیروت در لبنان شب گذشته 4 نفر کشته شدند. اردوی اسرائیل پیش از این حملات اعلام تخلیه را برای مردم صادر کرده بود. از سوی دیگر وزارت صحت غزه گفته است که در اثر حملات هوایی روز شنبه اسرائیل به ساختمانی در منطقه خان یونس که چندین خانواده در آن زندگی می‌کردند، کم از کم 9 فلسطینی به شمول کودکان جان باختند. شرح بیشتر گزارش‌های رویترز را از فرخنده پیمانی بشنوید.
انفجارها و دود بزرگ صبح روز شنبه در آسمان جنوب شهر بیروت دیده می‌شد که پس از هشدار اردوی اسرائیل با مردم این مناطق صورت گرفت. این حملات که ساعت 4 صبح به وقت محل آغاز شد، پس از یک روز بمباران شدید مناطق جنوبی بیروت و شهر ساحلی جنوبی تایر صورت گرفت. باشندگان بیروت روز شنبه 23 نوامبر نسبت به آتش بس قریب الوقوع بدبین بودند، پس از آن که حملات شدید اسرائیل صبح زود مرکز شهر را هدف قرار داد.
ما بین ساعت 3:30 تا 4 صبح با 4 حمله شدید بیدار شدیم. ضربات بسیار شدید بود و ساختمان‌ها را لرزاند. این جمعه ما امیدوار بودیم که شاید این 2 روز آتش بس صورت گیرد، اما چنین نشد. به نظر می رسد بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل نمی خواهد جنگ را متوقف کند.
بر اساس معلومات خبرگزاری ملی لبنان، حمله اسرائیل یک ساختمان 8 طبقه را تخریب کرده که تعداد زیاد در اثران کشته و زخمی شدند. یک باشنده دیگر بیروت که از ذکر نام خود خودداری کرد گفت که در روزهای اخیر امیدوار به آتش بس بین اسرائیل و گروه حزب الله که مورد حمایت ایران است بودند، اما اکنون به تحقق این موضوع شک دارد. این در حال است که یک میانجی آمریکایی این هفته به لبنان و اسرائیل سفر کرده است تا تلاش کند آتش بس برقرار شود. بر اساس معلومات وزارت صحت لبنان، بمباران اسرائیل تا به حال بیش از 3500 نفر را در لبنان کشته و بیش از 15000 نفر را زخمی کرده است. این حملات حدود 1.2 میلیون نفر را بی جا یا آواره کرده است. در طرف اسرائیل نیز حدود 90 سرباز اسرائیلی و نزدیک به 50 غیر نظامی در اثر حملات راکتی، تیاره های بدون سرنشین و میزایل ها در شمال اسرائیل و جنگ در لبنان کشته شدند. از سوی هم وزارت صحت غزه تلفات روز شنبه در منطقه خان یونس خبر داده و باشندگان آن برای از دست دادن عزیزانشان سوگواری می کنند.
آنان فرزندانم را کشتند. گناه ما چیست؟ ما انتقام خواهیم گرفت. خدا لعنتشان کند. آنان میخواهند همه ما را بکشند. ما ادامه خواهیم داد. آنان تمام خانواده ام را کشتند. خواهرم، برادرم و پسرانم را.
این در حال است که محکمه کیفری بین المللی روز پنجشنبه 21 نوامبر حکم بازداشت بنیامین نتانیاهو، صدر اعظم اسرائیل، وزیر دفاع پیشین او و یک رهبر حماس ابراهیم المصری را به اتهامات جنایات جنگی و جنایات علیه بشریت در درگیری های غزه صادر کرد. با وجود این حکم، اسرائیل به حملات هوایی خود ادامه داده و مردم را در تمام نقاط غزه به قتل رسانده است. اسرائیل حماس را مسئول تمام خسارات وارده و غیر نظامیان در غزه می داند، زیرا به گفته آنها حماس در میان غیر نظامیان فعالیت می کند، ادعایی که توسط حماس رد شده است.
رادیو آشنا صدای امریکا 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب تازه ترین خبرها و گزارش ها.
متحدان اروپایی در منطقه بالتیک در حال بررسی چگونگی قطع شدن 2 کیبل فایبر نوری در اوایل این هفته هستند که گمان می رود مرتبط با موجودیت یک کشتی چین در ساحه باشد. آلمان گفته است که این حادثه با وضوح خرابکاری بوده است. کشورهای غربی نسبت به افزایش شدید حملات به اصطلاح هایبریدی توسط دشمنان به زیربناهای کلیدی هشدار دادند. گزارش هنری ریجول را از عبدالواجد عادل بشنوید.
این هفته اعلام کرد که یک کشتی باربری چینی به نام یی پینگ سه را در حال حرکت در بحیره بالتیک تعقیب کرده است. دانمارک دلیل آن را توضیح نداد، اما وسیعاً حد زده می شود که کشتی ممکن است 2 کیبل فایبر نوری را در بستر بحیره بالتیک قطع کرده باشد. یکی فنلند و آلمان و دیگر سویدن و لیتوانیا را با هم وصل می کند. مقام های آلمانی معتقدند که این مسئله اتفاقی نبوده است. بوریس پیستوریوس وزیر دفاع آلمان گفته است:
من همچنان میل ندارم نسخه‌ای را باور کنم که این لنگرها به طور تصادفی باعث آسیب رساندن به این کیبل‌ها شده است. بنابراین بدون این که بدانیم دقیقاً چه کسی این کار را انجام داده است، باید نتیجه بگیریم که این یک اقدام دوبعدی بوده است و ما نیز باید بدون این که بدانیم فرض کنیم که این یک عمل خرابکاری است.
چارلی سالونیوس پاسترناک، تحلیلگر دفاعی فنلندی، میگوید متحدان اروپایی در بالتیک در حال انجام تحقیقات هستند.
طرف‌هایی وجود دارد که می توانیم بگوییم عملیات هایبریدی را در همه چیز می‌بینند و این یکی از چیزهایی است که من نسبت به آن هشدار دادم، زیرا اگر شما در یک سالون آینه‌دار قرار دارید همه چیز به شکل خاصی به نظر می‌رسد. ما این را نمی‌دانیم، اما همان طوری که قبلا در بحیره بالتیک و سایر جاها دیدیم، گاهی اتفاقات در یک مقطع زمانی همزمان صورت می‌گیرد. اینجاست که باید شروع به نتیجه‌گیری کنید که این نمی‌تواند فقط یک تصادف باشد.
حوادث مشابه در بحیره بالتیک رخ داده است، چنانچه سال گذشته پایپلاین گاز بالتیک که استونیا و فنلند را با هم وصل می کند آسیب دید. ده ماه بعد چین گفت که یک کشتی ثبت شده در هنگ کنگ به طور تصادفی در طوفان با آن خسارت وارد کرده است، اما فنلند نسبت به پذیرشان تردید داشت. چین هر گونه اطلاع از آخرین آسیب به کیبل های فایبر نوری در بالتیک را رد کرده است. لین جیان سخنگوی وزارت خارجه چین می گوید:
ما آماده هستیم تا ارتباط خود را با طرف های مربوطه مطابق با قوانین بین المللی حفظ کنیم تا مشترکاً از امن بودن زیربناهای تحت البحری بین المللی محافظت کنیم. در عین حال ما امیدوار هستیم که حقوق کشتی های چینی در کشتیرانی عادی و منافع مشروع آنها به طور مؤثر محافظت شود.
در ماه سپتامبر سال 2020 پایپلاین نورد استریم که گاز را از روسیه به آلمان در زیر بحیره بالتیک حمل میکرد منفجر شد. عامل جنایت هنوز مشخص نیست. کشورهای غربی و روسیه یک دیگر را مقصر میدانند، در حالی که دیگران پیشنهاد کردند که اوکراین این حمله را انجام داده است. همه منکر گرفتن مسئولیت هستند.
رادیو آشنا صدای امریکا 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب تازه ترین خبرها و گزارش ها. رادیو آشنا صدای امریکا 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب تازه ترین خبرها و گزارش ها.
ریچارد بنت، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد برای افغانستان، از ادامه اعدام‌ها و ویژه افزایش خطرها در برابر نیروهای مسلح پیشین افغانستان به شدت نگران است. او در گفتگوی با صدای آمریکا خواستار متوقف شدن مجازات اعدام در افغانستان شد و وضعیت زنان را در این کشور نیز رو به زوال می‌داند. ولی آریان خبرنگار رادیو تلویزیون آشنا نخست از او در مورد اعدام یک نظامی پیشین به اتهام قتل یک جنگجوی طالب در حکومت پیشین فی اخیر در پکتیا پرسیده است. توجه کنید به این گفت و شنود.
خب در مورد نخست اعدام در ملای عام در یک ورزشگاه طوری که ادعا شده توسط یکی از اعضای خانواده مقتول انجام شده است نقض حقوق بشر است. این یک نوع مجازات ظالمانه غیر عادی و نقض قوانین بین المللی است. من با همکارانم و نیز کمیشنری عالی ملل متحد در امور حقوق بشر در این مورد واکنش نشان دادیم. کاملا مخالف اعدام هستیم و خواستار متوقف شدن آن می باشیم. این ششمین اعدام است و ما محکوم می کنیم. ما همچنین افزایش تنبیه بدنی عمومی را که شامل مجازات شلاق زدن مردم در ملای عام است محکوم میکنیم. این نیز خلاف قوانین بین‌المللی حقوق بشر است. همانطور که میدانید طالبان 3 سال پیش عفو عمومی اعلام کردند. آنها گفتند که هیچ انتقام از سربازان پیشین نیروهای مسلح افغانستان گرفتن نخواهد شد. با این حال ما در حال جمع‌آوری بسیاری از این گونه گزارش‌ها هستیم، از جمله قتل غیرقانونی اخیر. از مقامات طالبان می‌خواهیم که کشتار سربازان پیشین را در راستای عفو عمومی که از سوی رهبریشان اعلام شده است متوقف کنند.
By the leadership of the de facto authorities.
و اما این تنها مورد اعدام نیست. بر بنیاد آمارهایی که خود طالبان به گونه رسمی اعلام کردند 30 حکم دیگر اعدام نیز روی میز رهبر این گروه برای تایید قرار دارد و همچنان نگرانی های زیادی در مورد چگونگی استقلالیت محاکم طالبان وجود دارد و گفته می شود که حتی متهمان با وکیلان مدافع در دادگاه نیز دسترسی ندارند.
Of course, the first responsibility is on the national authorities.
البته مسئولیت اول بر عهده نهادهای ملی است که به طور عینی و بی‌طرفانه تحقیق کنند. در صورت لزوم در دادگاهی که به درستی تشکیل شده باشد طبق روند قانونی و معیارهای حقوق بین‌المللی از جمله دسترسی متهمان به وکیل مدافع متهمان را محاکمه کنند. و اگر این گونه نیست جامعه بین‌المللی مسئولیت دارد تا در این زمینه تا حد زمینه پاسخگویی را فراهم کند. یکی از نهادها محکمه بین‌المللی جرایم است که در حال بررسی وضعیت افغانستان است. همچنان این امکان وجود دارد که کشورهای مختلف از آنچه صلاحیت جهانی نامیده می شود برای تعقیب جرایم ارتکابی در افغانستان استفاده کنند. این به کشورها بستگی دارد که چگونه تصمیم می گیرند.
پس با این حساب نیروهای مسلح افغانستان با خطرهای جدی روبروستند، چنان که گزارش های خود شما نشان می داد که نیروهای مسلح پیشین افغانستان به گونه خودسرانه بازداشت می شن، شکنجه می شوند، به قتل می رسند و حتی ناپدید می شوند.
We are very concerned about that and actually it's not only my reports.
ما در مورد آن بسیار نگران هستیم. در واقع این فقط گزارش های من نیست. یوناما نیز گزارش های را منتشر کرده که نگرانی های زیادی در مورد ناپدید شدن، کشتار، بازداشت های خودسرانه و بدرفتاری با اعضای پیشین نیروهای امنیتی افغانستان وجود دارد. همچنان گزارش های معتبری از سوی سازمان های غیر دولتی بین المللی منتشر شده است. من نیز برخی از این قتل ها را مستند کردم و بسیار نگران هستم که عفو عمومی اعلام شده رعایت نمی شود و باید به عفو عمومی اعلام شده احترام گذاشته شود و اگر در جاهایی که رعایت نمی شود تحقیق کنند و مکانیزم پاسخگویی ملی و بین المللی فراهم شود.
پس خطرها در برابر نیروهای مسلح افغانستان نسبت به گذشته افزایش یافته است.
من فکر می کنم که در حال حاضر 3 سال است که در مورد خطرها، تهدیدها و خشونتها در برابر سربازان پیشین افغانستان نگرانی وجود دارد. آمار غیر قابل قبول بالایی وجود داشته است که مستند شده اند و به نظر نمی رسد که خطرها کاهش یافته باشد. من در واقع آماری از 3 ماه گذشته ندارم بگویم که آیا این خطرها بیشتر از قبل شده است یا نه، اما واضح است که این خیلی وقتها اتفاق می افتد. این به طور مرتب اتفاق می افتد و باید متوقف شود.
And it must stop.
و در مورد وضعیت زنان چه فکر میکنید؟ فکر میکنید که اوضاع در برابر زنان نسبت به 3 سال پیش وخیمتر شده؟
I'm very much on the record of saying that the rights of women and girls are deteriorating.
می دانید من بارها گفتم که حقوق زنان و دختران رو به زوال است. وضعیت نسبت به هر سال بدتر شده است. آنها در مسیر رو به پایین هستند که نگرانی بسیار زیادی وجود دارد. وضعیت به سطح از آزار و اذیت جنسی می رسد که جنایت علیه بشریت است. افغانها و دیگران نیز موضوع اپارتاید جنسیتی را مطرح کردند. اپارتاید جنسیتی در واقع یک قانون بین‌المللی نیست، اما پیکار برای ایجاد آن به عنوان جنایت علیه بشریت وجود دارد و این میتواند از سوی محکمه بین‌المللی جرائم و تحت صلاحیت جهانی مورد پیگرد قرار بگیرد و در این مورد به نظر میرسد که شواهد کافی برای تحقیقات و پیگرد احتمالی وجود دارد.
در اینجا می رسیم به پایان سرویس خبری این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا. برنامه‌های دری و پشتوی ما همینجا خاتمه پیدا می کنم. تا یک دوباره در خدمت قرار می گیریم.